بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر خواهران عزیز و برادران گرامی، چه دوستانی که از دانشگاه های تهران اینجا هستند، چه برادر و خواهرانی که از شهرستان ها آمدن. در ماه رمضان و در حسینیه جماران و در جمع دانشجویی عدالتخواه، دانشجویانی که برای گسترش فرهنگ عدالت، برای برافراشته موندن پرچم عدالت وقت میگذارند، مطالبه میکنند، داد میزنند و در محفلی و روزهایی که با یاد علی ابن ابی طالب علیه السلام تشکیل میشه و در گرد همایی که با موضوع عدالت تشکیل شده در یک چنین جایی، افتخار بزرگی است برای بنده که حاضر بشم و عرض ادب بکنم هم به این زمان و این مکان و این موضوع و این حضار. امثال بنده که کم هم نیستن در مقام سخنرانی عدالت خواهیم در عرصه های واقعی زندگی، چه بسا در صف ضد عدالت قرار میگیریم و چه بسا تفاوت باشیم. حضرت امیر فرمود که عدل، عدالت در مقام توصیف و سخنرانی اوسع الاشیاء هست، التواصف یعنی در مقام توصیف وسیع‌ترین دامن است. راجع به عدالت اینقدر میشه سخنرانی کرد، حرف زد، شعرهای خوب خوب گفت، خوش قافیه است اصلا. بعد فرمود اما از یق اونهاست و یک باریکه است، یک تنگراه صعب العبور است در مقام عمل و اجرا. و این واقعیتی است که احتیاج به گفتنش و دیدن نداره. ما هممون میدونیم که چقدر عادلانه زندگی کردن در قلمرو فردی، در قلمرو خانواده، در قلمرو جامعه، تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه اخلاق چقدر سخته عادل بودن. و در این حال زندگی زیر سایه عدالت چقدر آسان‌تره از زندگی زیر سایه ظلم. که این تعبیر هم باز از حضرت امیره که فرمود اونایی که زیر سایه عدالت زندگی کردن براشون سخته و احساس فشار میکنن از عدالت، بدونن که زیر سایه ظلم زندگی کردن سخت‌تره. زیر سایه ظلم زندگی کردن سخت‌تره به مراتب. در مقام توصیف راجع به عدالت ساعت‌ها میشه صحبت کرد، منم یکی دو ساعت میخوام صحبت بکنم به سهم خودم. در مقام عمل از یق الاشیاء هست به تعبیر از تعمیر، که علت چه اینه که همه جا تو جزئیات و کلیات زندگی یقی آدم واقعا میگیره و بنده و ما که در زندگیمون نقاط سیاه و نقاط مبهم کم نداریم و خیلی داریم، واقعا حرف زدن در باب و شناخته شدن به این نام که اینا راجع به عدالت حرف میزنن خیلی کار خطرناکی و سختیه. عدالت چیزیست که دشمناش هم براش کف میزنن. خیلی کمن چیزایی که دشمنانش براش کف میزنن، عدالت از اوناست. و تمام کسانی که به علل عقیدتی یا به علل منفعتی و مصلحتی مشکل دارن با عدالت، یعنی یا عقایدشون با مسئله عدالت سازگار نیست که حالا راجع به این کی توضیح میدن توی جلسه، یا منافعشون سازگار نیست، اینا در مقام عمل مخالفت میکنن و دشمنی میکنن. اینها در مقام عمل مشکل درست میکنن برای مسئله. و همه ما هم به شما بگم، ما هممونم عدالت خواهیم تا وقتی که عدالت سهم ما رو میده. اون جایی که قرار سهم کسی دیگه رو از ما بگیره، ما با عدالت مشکل داریم. منتها اسمش یه چیز دیگه میذاریم. عدالت دو لبه داره، لبه سلبی و ایجابی، یعنی هم جنبه پوزیتیو داره هم جنبه نگاتیو. به اصطلاح آقایون داره تو فلسفه سیاست، تو فلسفه حقوق، ما با بعضی جنبه هاش که به ما خوش میگذره خوشیم، یعنی از قبلش نانم میخوریم، در بعضی جنبه ها که نگه خوب مشکل پیش میاد، اون وقت آدم ها سالم کسانی هستیم که وقتی عدالت علیه ما حکم میکنه لااقل سکوت کنیم. و بپذیریم که اینجا ما خطا کردیم، به جایی ما خطا میکنیم خودمون. متعرض کردم چون سخنرانی و تدریس و اینا آسان ترین کاریست که برای عدالت میشه کرد، ما میکنیم. و اگر زمانی و در جایی و با کسانی باید در این خصوص گفتگو کرد، به نظرم میرسه که بهترین وقت و بهترین مکان و بهترین جمع برای سخن گفتن در این باب همین جا و همین امروز و با شماست. بعضی ها فکر میکنن که مثلا تا بحث اینا میشه میگن یه جامعه منقبض چیزی رو دارن وعده میدن، در حالی که حضرت امیر میگه عدالت زندگی را تنگ نمی کند، جهان رو کوچک نمی کند، اتفاقا ظلم زندگی رو سخت و منقبض میکنه. ان فی العدل سعه، در عدالت گسترش است. دنیای عدالت دنیای گشاده است و زندگی زیر سایه عدالت آسان‌تر از زندگی با ظلم. فرمود من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیق، اونایی که عدل تنگیشون میکنه ظلم بیشتر تنگیشون میکنه. ولی نکنن ظلم از عدل راحت تره، زندگی زیر سایه ظلم. بله اگه فقط تو ظلم بکنی به بقیه ظلم بشه راحت تره، اما فقط تو که نیستی. اگه قرار شد عدلی نباشه، همونطور که تو ظلم میکنی گردن کلفتر از تو هم به تو ظلم میکنن، و خواهی دید زندگی زیر سایه ظلم از زندگی زیر سایه عدل خیلی سخت تره. اونجا داره که حضرت امیر جنگید و جنگ های زیادی ایشون میدونید. خود حضرت امیر میگه من از 16 سالگی تو خط مقدم جبهه بودم تا الان که 60 چند سالمه و بارها مجروح و جانباز، و ایشون خودش میگه اینقدر تیر و شمشیر هم تو سر صورت من خورده، قیافم برگشته هستم، قیافم زشت شده از بس تو صورتم سر صورتم رد تیر و ترکشه. آخ ایشون میگه که وقتی باش بیعت کردن که آمدن، بعضی به ایشون گفتن که آقا شما خیلی دشمن داری، حتی همینه که باید بیعت کردن خیلی دشمنتن، خیلی ها رو تو جنگ های صدر اسلام تو عملیات های صدر نهضت زمان پیغمبر خیلی رو تو کشتی، این قوم خیشاشون و باندشون و بچه هاشون همه هستن، همه هم آمدن تو جامعه، هم بعضیشون تو حکومت هم. میدونین دو و نیم دهه گذشته از اون موقع، از زمانی که علی سردار پیغمبر می جنگید اینا رو می کشته تا حالا که همونا بعضی ها بچه هاشون و خداشون به ایمان مسلمان آمدن تو حکومت. دو و نیم دهه گذشته. گفتن آقا تو بعد از دو و نیم دهه حکومت به دست میگیرید، اینا همه ریختن تو همه جا هستن ها، قدرت، ثروت، تریبون تو حکومت همه جا هستن، اینا میخوان چیکار کنی با اینا؟ دشمن زیاد داری، خیلی ها رو تو جنگ‌های صدر اسلام کشتی، کینه دارن. حضرت امیر میدونین چی گفت؟ ترجمه فرمایش با این مضمون، حضرت فرمود که هر کرا کشتم برای حق و عدالت بود، من با کسی صورت با کسی من تسلیه حساب شخصی ندارم، مشکل شخصی من با کسی نداشتم، جنگ های ما عقیدتی بود و پس از این نیز چنین خواهد بود، من با کسی تعارف نداشتم و پس از این نیز نخواهم داشت، اختلاف مسلک بود، ما برای حق جنگیدیم، ما برای باطل جنگیدن، اگه خونبه ها میخوان برن از حق بگیرن که کمرشون رو شکست. بعد امام فرمود من عذرخواهی به کسی بدهکار نیستم. اونایی که توی درگیری‌های اول نهضت اسلام زمان پیغمبر به دست ما خونشون ریخت و کشته شدند، بدانند که ما بر سر همون اصول هستیم و همان شمشیر هنوز با من است. یاد الله از دارد. و بعد گفت او جریان کشنگی توی دعای حالا ما متاسفانه خیلی دعا خونم نیستیم، ولی بعد که الله هست که یادم نمونه، احقاد بدریه و خیبریه و چیزی تو دعای ندبست دیگه، نه این همون کینه های بدر و خیبره که اون موقع ما ضرب شست نشون دادیم، حالا بعد از 20-30 سال برگشتید دارید انتقام میگیرید، منتها به اسمی که ما هم قبول داریم، ولی ما یه قرائت دیگه داریم، شما اینا رو قبول ندارید از اساس، شما همونایی ما هم همونایی، اما داره که اینا انتقام، خود یزید هم داره که میگه ای عاشورا انتقام بدر، تو بدر شما دارید پدران ما رو کشید، تو عاشورا ما دارید پسران شما رو کشید، منتها اونجا ما سپاه کفر بودیم، شما سپاه اسلام، حالا هر دومون اسلامی. اون زمان قرآن رو پاره میکردیم، حالا قرآن رو سر نیزه میگیریم، ولی همون نایی ادعامون عوض شد. نکته بعدی که باز اینجا میخوام عرض بکنم به شما، یه بحث مختصر تئوریک راجع به عضلات رو من لازم میدونم بشه. هر شبت که اما این بحث تئوریک رو من لازم میدونم برای همیشه و همیشه باید ادامه پیدا کنه، چون بدون نظریه اصلا نمیشه عمل کرد. بعضی وقتا میگن بدون نظریه میشه عمل کرد، بدون نظریه روشن و شفاف عمل شفاف نمیشه داشت. یه جایی گیر میفتی، یه جایی به تضاد میخوری، به بنبست میرسی، گیج میشی، مایوس میشی، دنده عقب حرکت میکنی، خلاف اهداف خودت عمل میکنی اصلا بدونی که بدونی. یعنی عدالت خواهی که تئوری نداره، عدالت خواهی بیسواد در خدمت دستگاه ظلم باسواد، در خدمت ستمگران باسواد در میاد بدونی که خودش بفهم. و اینم باز به شما عرض بکنم، بشارت بدم که کاری که شماها و امثال شماها کردید به نظر خودتون کوچیک میاد، ولی کسایی که از بیرون دارن نگاه میکنن کار شما بسیار بزرگ و مهمه و تأثیرش رو گذاشته، بعضیم تأثیرش رو خواهد گذاشت. وظیفه شما همین که این پرچم بالا نگردید، همین این پرچم نباید بیفته. خود نگه داشتن این پرچم خیلی مهمه، این پرچم باید بالا باشه. این ما به عنوان یه برنامه کاریمون بذاریم، مثلا سیر مطالعاتمون که بعد اینکه ازدواج کردید و رفتید تو خونه و در کارتون، ما این مسیر رو چه در حوزه مطالعه فکری چه در حوزه اقدامات به هر کسی در هر حوزه اختیاراتی که داره باید سعی کنیم پیگیری بکنیم و دوچار کلیشه هم نشیم. شعاره مثل عدالت به شدت کلیشه پذیره، خیلی باید مراقب بود که کلیشه های سطحی و اینا نیافتید. مسئله مرتبه تشریع کودکانه نشه. وقتی که مسئله به این مهمی رو کودکانه پرش بکنی، کلش مسئله اصلا مشروعیتش و معقولیتش همه چیزش به هم میپاشه. دقت میکنی؟ مسئله رو کوچکش نکنی، ولی پیگیری بکنی. و منم عقیده ندارم اینایی که این مسائل رو پیگیری کردن تندروی کردن، نه تندروی در کار نبوده، کندروی بوده، تندروی نبوده. و بدون در دست داشتن یک تئوری عدالت که آدرس مقصد شماست، نقشه راه شماست، این نمیشه عدالت خواه بود. اون نکته که میخوام عرض بکنم این است که معمولا نیروهای ضد عدالت، اول میشه بگم عدالت یک دوران، یک دوره ای جز مسلمات بود، جز ارزش‌های مسلم بوده. الان در دنیا و در غرب عدالت اصلا یه ارزش مسلم و مقدس نیست، نه در عمل که اصلا با تو عمل کاری به چیزا ندارن، حتی در تئوری تو دانشگاه‌ها الان تحت عنوان نظریه توسعه تمام فرمولای سرمایه‌داری داره توی غرب و در تمام دنیا و در دانشگاه‌های خود ما داره تدریس میشه، به عنوان که این تنها روح را تنها راه توسعه علمی و رشد اقتصادی است. یعنی روح سرمایه‌داری رو به عنوان راه منحصر به فرد توسعه دارن قالب میکنن توی تمام دانشگاه‌های دنیا. اغلب دانشگاه‌هایی که در جمله دانشگاه‌های خود ما در رشته‌های اقتصادی اینا تقریبا همین. ولی زا وقتی بهش میگه میخواد بگه که آقا من از اقتصاد علمی صحبت کن، از اقتصاد عقلی صحبت بکن، توسعه عقلانی صحبت بکن، معنیش اینه که گره بزنش به عقلانیت ودری و با روح سرمایه‌داری مهار گسیخته گره بزنش. معنیش اینه اصلا. یعنی شما هر جا شروع میکنید نقد این موازین فرمولهای توزیع و مصرف تو جهان سرمایه‌داری، درست از اونجا به بعد به شما میگن آقا داری ایدئولوژی حرف میزنی، یعنی داری غیر علمی حرف میزنی. معنیش اینه. الا چی که همینا رو فقط بهشون یاد دادن، چیز دیگه یاد نگرفتن. این چرا دارن درس پس میدن؟ همه جای دنیا اینجوریه. هر چی بهشون یاد دادن از کوزه برون همان تراوت که دروز، چیز دیگه یاد ندارن، نگرفتن. الان در این نیروهای ضد عدالت در جهان در حوزه تئوریک از عدالت میدونید تصویر یک بولدوزر رو ارائه میدن که پشتش یه آدم باشعوری هم ننشسته. عدالت رو که تو کتابای فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری تصویر میکنه اینجوریه، به خصوص مسئله عدالت توزیعی. یه بولدوزری است که یه آدم، یا یه آدم بیشعوری پشتش نشسته یا یه آدم باشعوری پشتش ننشسته، حالا هر کدومش. و این میاد فردیت ها رو از یک کنار له میکنه، به نام استحقاق استعدادها رو نعش میکنه، با یه عمل خشن مکانیکی با شعار عدالت اجتماعی میاد آزادی های فردی، استعدادهای فردی خلاقیت نه همه رو دور میزنه و میره. این تصویری است که در متون تئوریک آکادمیک دانشگاهی در دنیا و در غرب از عدالت داره ساخته میشه. شما برید آثار امثال آزیا برلین، هانا آرنت، هوپر، فریدریش فون هایک، اینا دیگه آخرین نظریه پردازان نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری در دنیا هستن. برید بخونید بحثشون، ببینید چی میگن راجع به عدالت. و از ضد عدالت به نام نظم خودجوش نام میبرن. هر جا که بخواید عدالت رو اجرا بکنید، یعنی جلوی سرمایه‌داری مهار گسیختگی رو بگیری، ضد طبیعی و ضد نظم خودجوش اجتماعی است. از این نظم خودجوش آدام اسمیت تعبیر میکرد به دست نامرئی، اینا تعبیر میکنن به نظم خودجوش، هر کدوم یه تعبیری آوردن. بعضی‌ها میگن طبیعت خودش علاج خواهد کرد، شما نمیخواد به فکر فقرا باشید، خود طبیعت علاج خواهد کرد. مالتوس یک کشیش پروتستانی بود، یکی از رهبران فکری لیبرالیسم، میگه آقا این که یه عده‌ای فقیرن، یه عده‌ای سلام دارن، اصلا همین خوبه. میگه این که یه عده‌ای از فقر دارن میمیرن و یه عده‌ای به هر روشی پول جمع میکنن و دارن میترکن، این خوبه اصلا، برای که طبیعیه و اون فقرا باید بمیرن. اصلا این نظریات شا اینا جوک نیست، اینا تو کتاباش اومده. نظریه تصاعد هندسی جمعیت بحث کرده، ببینید بعد توصیه ها راه حلاش میگه اگه یه جوری بشه که این فقرا بمیرن، بیشتر زودتر بمیرن، خیلی بهتر از اینکه کمکشون کنیم، سیرشون کنیم. اینا این فقرا مزاحمه تو جامعه، ایناست این نظریاتش. یکی میگه طبیعت علاج میکنه، یکی میگه خدا علاج خواهد کرد. این جمله جان لاکه، چون اینا یک مذهب سکولار طرفدار سرمایه‌داری هم تو دنیا درست کردن، همین مذهبی که الان به عنوان مذهب مدرن قرائت انسانی از دین داره تو دنیا پخش میشه، قرائت مدرن از دین. جان لاک این عبارتشه، میگه ما هر کدام فقط، هر کسی فقط باید به فکر خودش باشد، خدا به فکر همه هست. این جمله جان لاک. جان لاک پدر جامعه مدنی است و پدر لیبرالیسم کلاسیک در دنیا. به روشنفکرهای ما بعد از چند قرن تازه حرفای اون رو که بلغور میکنن بعد خودکشانشون میاد، بگذارن تئوری بگن. یعنی جمله تایی متأخرینشون که حتی صریح میگن این حرف رو، جمله ها جمله هاییست که صریح ازشون حرف میگن. میگه دولت گداخانه نیست، دولت مؤسسه خیریه نیست، هر کس از فقر مرد مرد. بعد میگه بعدشون میگه، میگه حالا ما نمیگیم بالا سر جنازه فقرا شیشه‌ای در بکنیم، ولی میگیم تشییع جنازه هم لازم ندارن، این جزء قانون طبیعته. اون حرفی که داروین میزد توی مسئله زیست شناسی که بقای اصله تو حوزه بیولوژی و زیست شناسی، اینا تو حوزه اجتماع اقتصاد و سیاست همین میزنن، میگه هر کی قوی تر است حق دارد بماند. تئوری توسعه سرمایه‌داری مدرن منجی، تئوری فلسفه سیاست سکولار و مدرن هم همینه، میگه هر کی زورش بیشتره تو دنیا باید ارباب باشه. او تصمیم میگیره، حقوق بشر، فهرست حقوق بشر رو او تعیین میکنه، مفهوم صلح و جنگ و تروریسم و اینا همه رو او باید تعریف کنه، خودش تعریف میکنه، خودش هم اجرا میکنه، هم مجریه، هم دادستانه، هم قاضیه، هم وکیل مدافع، هم میره اجرا میکنه حکم خودش. این که الان ساختن تو دنیا دیگه، همین نقشی که ادایی که داره آمریکا در میاره در دنیا اینه. این اصلا تو همین فلسفه میگه الحق لمن غلب، حق با کسی است که پیروز شد. اون کسی حق دارد، حق حاکمیت، حق اظهار نظر، حق تصمیم گرفتن در مورد دیگران، حق آموزش دادن حقوق و علوم انسانی و همه علوم و برای دیگران و مدل سازی و الگو سازی. اون کسی حق دارد خودش و مدل خودش و منافع خودش رو جهانی بکنه، گلوبالیزه بکنه، جهانی سازی بکنه که زورش بیشتره و غلبه کرده. این منطق دنیای مدرن. این تعریف بولدوزری از عدالت که برای خراب کردن مفهوم عدالت اصلا اختراع شده، تو متون تئوریک سرمایه‌داری و لیبرالیسم زیاد شما می‌بینید. از خود جان لاک که میگه مالکیت خصوصی بی قید و شرط رو مادر همه ی حقوق طبیعی میدانه، تا این آقایون و خانمایی که اسمشون رو بعضیشون بردم که اصلا عدالت رو خرافه می‌دونن و عدالت خواهی رو یک سوء تفاهم، یه عدالت خواهی شعار دوران کودکی و آدمای نابالغ. حالا این تعریف از عدالت، یعنی تعریف بولدوزری از عدالت، شاید با عدالت از نوع سوسیالیستی یا با مدل استالینیش یک کمی تطبیق بکنه، اما غیر عادلانه ترین نوع مواجهه با عدالت ارائه یه چنین تعریف ضد رشد از عدالت. چون عدالت که اینا میگن معنیش چیه؟ عدالت ضد رشته. عدالت نمیذاره خلاقیت های فردی شکوفا بشه. عدالت کلیشه است. عدالت تحمیل از بالاست. عدالت دخالت در نظم خودجوش اجتماعی است. عدالت توزیع مصنوعی ثروت است. این حرفاش که راجعش گفتن دیگه. البته میگم بعضی از تعریف ها و تقریر هایی که از عدالت در غرب شده یا در شرق شده توی همچین مایه هایی هم واقعا هست ها. من گفت عدالت اینه که تمام مردا یه جور کت شلوار بپوشن. خب این جور تعریف از عدالت بله. این عدالت احمق هاست. اما عدالتی که انبیا و اولیا روش بحث کردن و حکما و الهی و عرفا و اینا نیست. اینا با عدالت مثل یک سردرد برخورد میکنن. مثل یک سردرد. و فداکاری های اتفاقی و موردی رو برای او کافی میدونن. علتش هم اینه که عدالت درست در نقطه مقابل خودمحوری و خودمرکز بینی تر میشه و لذا یه ایده سختیه. ایده سخت. تو جلو گیر میکنه. چون یک ایده سختی است در برابرش این همه مقاومت نظری و عملی میشه. به اسم چه مدرنیزم چه به اسم مذهب و مقدسبازی و امولی. در برابرش مقاومت و مبارزه میشه. چون یک عرض کردم ایده آسان و ساده این نیست. به خصوص کسانی که پشت به آفتاب نیستن و جز سایه خودشون هیچ چیز دیگه ای رو نمیبینن و جز منافع خودشون به هیچ چیز دیگه فکر نمی کنن. اینا با این تئوری بسیار مشکل دارن. گفت فرزندان شب، فرزندان شب در برابر همه برهانهایی که شما به نفع اصالت آفتاب اقامه کنید بازم متقاعد نخواهند شد. و نمونه ها شما در تاریخ مباحث تئوریک در غرب و در دنیای امروز داریم میبینیم. در علم الاجتماع که از جمله بحث اقتصاد و سیاست هم باشه، این مدرنیته ای که در غرب میگن دوران کشف انسان است، این کشف انسان از کشف الکتریسیته خیلی مهمتره ادعاشو میکنن. این مدرنیته یعنی کشف اراده و اختیار و آزادی انسان در عرصه عمل و کشف عقل و درک انسان در حوزه نظر، یه ادعای دروغ است. نتیجه‌ش اینه که بعد از 200 سال شما امروز رسیدید به جایی که آخرین نظریه در حوزه حکمت عقلی اینه که عقل دچار بن‌بسته و تو مسائل مهم اصلا قادر به قضاوت نیست و حد اکثر باید در خدمت غرایز باشه. اینا آخرین نظریاتی که در باب عقلانیت در غرب داده شده دیگه. مثلا شکاکیت یعنی چی؟ یعنی نفی عقلانیت. نسبی‌گرایی یعنی چی؟ یعنی عقل زیر پاش لغزانه. این آخرین تئوریست توی باب اپیستمولوژی و معرفت شناسی در دنیا و الان غالبه در اغلب حوزه‌های ادبیات و هنر و علوم انسانی در غرب و در دنیا. چون دنیا وقت غرب میگیم یعنی دنیا دیگه، چون بقیه که مقلد اینا هن. از جمله خود دانشگاه های ما، خود ما هرچی اونا میگن اون علمی، هرچی ما خودمون به عقلمون میرسه اون علمی نیست. برای 100 تا دلیلم براش داشته باشیم علمی نیست چون اونا نگو. تو این تفکر شما ببینید در علم الاجتماع مدرنیته با نفی مفهوم عدالت، چه عدالت اخلاقی چه عدالت سیاسی اجتماعی شروع شده. از ماکیاولی که میگه، میگفت شهریار مدرن باید پا بگذاره رو عدالت اخلاقی، الا شعور نداره. به این عبارت هاشه ایشون میبینید پدر سکولاریزم دیگه. این میگه باید دین رو و اخلاق رو از سیاست جدا کرد. پس سیاست یه حوزه مربوط به علمه، اینو اخلاق مزاحم سیاسته. برای که سیاست برای کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت با هدف منافع خودتون، اخلاق و دین و عدالت اینا مزاحم هم، کلی ساختمون به هم می‌ریزن. رضا با تفکیک شناسن. میگه از ماکیاولی که میگفت شهریار مدرن باید پاشو بذاره رو عدالت اخلاقی، خاک تو چشم مردم بپاشه تا به قدرت برسه و حفظش بکنه و لذا سیاست رو و دین رو از اخلاق، سیاست رو از دین و اخلاق جدا میکنه و مدیریت علمی رو گره میزنه با سکولاریسم. میگه مدیریت علمی یعنی مدیریت سکولار. این حرفای اوست دیگه. اول از اون شروع شد در سطح تئوریک در کلان تا توماس هابز که پدر تئوری دولت مدرن و اصلا میل به بقا رو، تسلیم در برابر اسطوره دولت رو جایگزین مفهوم عدالت میکنه و میگه عدالت یک امر مطلقاً قراردادی و جعلی، تا این آقای جان لاک پدر مرحوم لیبرالیسم یا مرحوم پدر لیبرالیسم که پدر جامعه مدنی و لیبرالیسم کلاسیکه، و اصلا ایشون صریحا عدالت رو و کل حقوق طبیعی رو پیش پای مالکیت خصوصی و سرمایه‌داری به جان گسیخته قربانی کرد. اصلا صریح جمله تر کردن جمله صریح جان لاکه که میگه وظیفه هیچ کس از ما نیست که در فکر دیگران باشیم، بلکه هر کس فقط باید به فکر خودش باشد و خدا به فکر همه. میگه ما نباید در کار خدا دخالت کنیم، خدا خودش بهتر میفهمه. حالا همون خدایی که میگه من انبیا رو فرستادم برای اقامه قسط، جان لاک میگه انبیا دارن تو کار خدا فضولی میکنن، چون خدا هم اینجوری میخواد. ببینید نوع از چه نوع خداشناسی، چه نوع فلسفه سیاسی و اقتصادی میاد بیرون. تا هیوم که اصلا شالوده عدالت رو قرائز و هوای نفس افراد بنا میکنه و به سودمندی، به اصالت لذت، به فایده گرایی خودخواهانه کاهش میده عدالت رو. و نظریات صریحا ضد عدالت که الان نظریه فرزان سرمایه‌داری و لیبرالیسم در دنیا دارن اقامه میکنن و به نام نظریه توسعه دارن همه جا اینا رو حقنه میکنن. مغز آمریکایی ما کم داره، این طرف ریش هم داره، مغزش هم آمریکاییه، ریشش اسلامیه، مغزش آمریکایی، از اینا ما کم نداره، یا انگلیسی آمریکایی. و متاسفانه مدیریت های اقتصاد و سیاست کشور در این 20 سال خیلی جاهر جا لطمه خوردیم از همین مغزایی اینجوری بوده و بازم بعد از این هم خواهیم خورد. وقتی یه تهمت های مدرنی هم علیه عدالت خواهی و عدالت خواهان اینا زدن، مثلا من به یکی دوتاش اشاره میکنم. یکی این که میگن آقا اینها این آمرین بالقسط میخوان بهشت رو زمین بسازن و هر کس بخواد رو زمین بهشت بسازه جهنم میسازه، جهنم از آب در میاد. یکی از رایج‌ترین کدهای تبلیغاتی است که تو بحثاشون اونا در غرب کردن، ایران هم ترجمه میشه همینطور به بحثای ژورنالیستی و حزبی، اونا خیلی به کار میشه. و جواب نمیدن که اگر کسانی با نیت ساختن بهشت عملا جهنم رو میسازن، پس شما که با نیت ساختن جهنم میایید تو میدون، چه بلایی بر سر مردم خواهید آورد و چه جهنمی به پا خواهید زد. چون به قول شما اونایی که خواستن بهشت بسازن جهنم ساختن، شما که میخواهید جهنم بسازید چی میسازید؟ بازم به نفع بشره که کسانی بخوام بهشت بسازن. هر شود که اگر عدالت خواهان جهان به نام بهشت زمینی به جهنم زمینی رسیدن، نیروهای ضد عدالت که اصلا بناشون بر ساختن جهنم در زمینه، اونا چه جهنمی به پا کردن و خواهند کرد؟ به خصوص که این عدالت خواهان الهی قائمون بالقسط اصلا که در کنار انبیا قرآن نامشون رو برده و در صف اونا دنبال ساختن جامعه بی عیب یا بهشت روی زمین نبودن و نیستن، همچه ادعایی کسی نداره. منتها اونا میگن اجراع عدالت بسترسازی است برای رشد انسانها تا برسن به بهشت حقیقی که بهشت آخرت. ولی برای که به بهشت آخرت برسن جاده رو تو دنیا باید صاف بکنی. کسی نگفت تو دنیا میشه بهشت صاف. میدونین اصلا خدا هم دنیا رو برای کیف کردن ما نیافریده. ما یک از اشتباهاتی که میکنیم هممون، به یک مشکلی که میرسیم فکر میکنیم اشکال تو کار خداست. میگه مثلا من مشکل مالی دارم، پس معلوم شد یه جای دنیا خراب، یه سنگ آجری خراب کار گذاشته شده تو دنیا. من مثلا سرطان گرفتم، معلوم شد یه جایی تو محاسبات یه عالم اشتباه شده. بچه من مریض شد، معلوم یا ماشینم خراب شد، ماشینمو دزدیدن، معلوم میشه که آفرینش مکانیزم آفرینش مشکل داشته و الا چرا ماشین منو دزدیدن. خدا میگه که بابا من اصلا دنیا رو درست کردم برای اینکه شماها رو امتحان کنیم، توش رشد کنیم. با فقر امتحانتون میکنم، با ثروت امتحان میکنم، با بیماری، با سلامت، تو دوره جوانی، پیری، با شهوت، با قدرت، با ثروت، تو موقعیت‌های مختلف شما قرار میگیرید برای اینکه معلوم بشید آدم، معلوم بشه آدم میخواهید بشید یا نه. و این دنیا 40-50 ساله، بالاخره باید با درست امتحان داده ازش عبور کنید. هی خدا داره داد میزنه بابا اینجا دالانه، اینجا ممره، باید رد شید. هی ما میگیم نخیر ما میخوام اینجا بمونیم، چرا اوضاع درست نیست برای موندن؟ خاطر اینجا برای موندن نساختن. ما خیال میکنیم برای موندن هی داریم مشکل پیدا میگیم آقا چرا لوستراش نزدی، چرا چیشه؟ بابا اینجا راهه، جاده است. ما اینو باید بفهمیم اینجا ما تو همین جاده به اندازه‌ای که ما باید یک آدم یه مرکبی داره، به همون اندازه که توی جاده بمونه باید خوراک داشته باشه، مسکن داشته باشه، ازدواج بکنه، آبرو میخواد، حیثیت میخواد، زن و بچه میخواد، شوهر میخواد، شغل میخواد، اینا به عنوان معونه همین راهه. حیثیت اجتماعی میخواد، به این مقدارش باید براش تأمین بشه، ولی اگه این مقدار نداشته بشه چجوری این مسیر دنیا رو به سمت آخرت آدم حرکت کنه، به تکامل برسه؟ آدمی که سه شیفته باید کار بکنه تا نون شب بزنه به جشه بده، میتونه میشینه به فلسفه خلقت فکر کنه؟ نمیشه. پس تو باید کار بکنی که اینجور نباشه یه عده کم کار کنن زیاد بخورن، تا یه عده مجبورشن زیاد کار کنن و کم بخورن، وقت هر دوشون اتفاقا مشکل پیدا میکنن، چون اینکه زیاد میخوره و کم کار میکنه که دیگه حال فکر کردن به فلسفه خلقت نداره. این دنبال یک لذایذ تازه باید بگرده، چون اونها تکراری میشه، یا خماره یا نشه است دیگه. اونی هم که نداره باید سگدو بزنه تا بنزه نون خوردن خودش رو زنه بچهش تمیم میشه، اونم فرصت نداره، هر دو مشکل پیدا میکنن. وقت انبیا گفتن آقا هر دوش غلطه، نه یه دی زیاد بخورن کم کار کنن، یه دی کم بخورن زیاد کار کنن. عدالت معنیش نیست این همه باید به یک اندازه بخورن، ولی عدالت به این معنا هست که یه عده‌ای از دو طرف این کاروان نیفتن. این کاروان فرق میکنه قافله‌های عقب و جلوش، اما باید بالاخره یک کاروان باشی. بنابراین بله، کسی میگه آقا دین آمده برای آخرت، چرا اینقدر جوش دنیا رو میزنید؟ بله، دنیا به عنوان مزرعه آخرت و مقدمه آخرت باید بهش برسی، به همون اندازه البته، نه بیشتر. اینه ما به اندازه که هممون بالاخره احتیاج داریم، ما به تفریحات سالم احتیاج داریم، به تغذیه احتیاج داریم، لباس میخواییم، همسر میخواییم، خونه میخواییم، شغل میخواییم، به همون اندازه هممون میخواییم. همه لازم دارن. انبیا هم آمدن بگن آقا همه داشته باشن، همه هم از راه درست عادلانه به دست بیارن و با اقتصاد و میانه روی هم مصرف کنن، اونایی که پول دارتر و قوی ترن به ضعیف‌ترا برسن. ولگد نزنه تو سرش، بگه حالا که عقب مونده یکم عقب ترم بمون، دستشو بگیره بکشه بالا. این جامعه ایست که خواستن. ولا انبیا این دین هیچ وقت نگفته ما میخوایم تو دنیا بهش بسازیم، یعنی یه جامعه. امام زمان هم بیاد اینجوری نیست، سر وضع خیال نکنن. یکی از اصحاب امام رضا، امام صادق علیه السلام، بهشون گفت آقا کی باشه دیگه دوره فرج شما برسه، قدرت بیاد دست شما، ما هم زیر سایه شما چه حالی بکنیم؟ بعد امام گفت که ذاتی فرجکم انتم، این فرج شما هاست، این فرجی که ما منتظرشیم این نیست. فرجی که ما منتظرشیم اینه که زمینه برای رشد همه آماده بشه. اما اینکه کی رشد کنه کی نکنه دیگه دست خودشه، به زور ما کسی نمیتونیم ببریم به بهشت. ما زمینه رو آماده میکنیم، زمینه برای تعلیم و تربیت، زمینه برای رشد معنوی، و زمینه برای که آدم گرسنه و برهنه و بی خانمان و آواره و مجرد نباشه، بتونن ازدواج کنن، بتونن زندگی کنن، بتونن آکار آبرومند داشته باشن، تحقیر نشن تو جامعه. خیال نکنن به بن‌بست رسیدن. اینو خواستن بسازن. و تعلیم و همه اینا مقدمه برای تعلیم و تربیت، برای تزکیه. یعنی اصلا خونه و زن و زندگی و شغل و پول اینا همه برای این که تو توی حالت تعادلی قرار بگیری، وقت بتونی حرف انبیا رو بهتر بشنوی و به خودت به تکامل برسونی، به قرب خدایی برسونی. و الله هیچ جا وعده ندادن که بله یه جامعه ایدئال. انبیا می‌خواستن یه جامعه بسازن، امام زمان هم اون جامعه رو می‌سازه که توش هیچ کس نه مریض میشه، نه هیچ کس مشکل پیدا میکنه، نه فقیر میشه، نه میمیره. حالا بحث فقر البته صاحب شده است به خاطر توضیح ثروت، ولی فقرهای ارادی و اختیاری که اون موقع هم باز هست، فقر تحمیلی نیست. اینجوری نیست که یه جامعه بی مشکل یعنی بهشت روی زمین خواستن بسازن یا بشه ساخت. این جزء اساس نیست. هدف زمین سازی در دنیاست، برای که بشه به بهشت آخرت رسید. منتها بدون عدالت در دنیا به او رسیدن نمیشه یا سخته. و الا این همه شعارهای بی سر و ته تو دنیا داده شده، این همه وعده به بشر داده شده، وعده ها و شعارهایی که مثل سگ بی صاحب همطور تو تاریخ تو دالون ها و کوچه های تاریخ دارن میدونن، معلوم نیست مقصدشون کجاست. و همه این وعده ها و شعارها و ایدئولوژی های بشری رو در غرب و شرق پی در پی آمدن برای بشر یه اهداف فرضی و غلط تعریف کردن. اغلب جنگ ها، شورش ها و نظریه پردازی هایی که در غرب و شرق شده پشت به انبیا و یه مدتی تاوانشو دادن جوامعی، بعد از یه مدتی فهمیدن هیچی هیچ خبر نیست، رسیدن به نیهیلیسم، به پوچی، به شکاکیت، به اینکه آقا همه چی دروغه، همه چی حرف مفته، اصول چیه، ایدئولوژی چیه، ملاک چیه، این حرف آدمای حرفای مفت آدمای بیکاره. چرا بشر رو به اینجا رسوندن؟ شما فکر می‌کنید امروز بزرگترین متفکرای دنیا تو غرب دارن میگن آقا دوران ایدئولوژی گذشته، دیگه اصولی وجود نداره، همه چیز دیگه مشکوکه، همه چی پادر هواست. این آخرین نظریه ایست که بشر منهای انبیا بهش رسیده. این آخرین دیگه اوج قله کشفیات آقای و چی درسته؟ هیچی، همون که اول شیطان فهمید به قابیل گفت، همون درسته. هیچی که هر کی زورش میرسه اون یکی دیگه رو بکشه، بعدم یک کلاقی میاد به یاد میده راه دفن حابیل رو، همین فقط درسته. این مسیری است که نهایتاً بهش رسیدن. میگه دیگه این بحثی که تمام اصول مشکوکه، هیچ قاعده، هیچ قانونی، هیچ اصولی وجود نداره. و نسبی گرایی و شکاکیت چرا شده پارادایم حاکم بر علوم انسانی و فلسفه های اخلاقی در دنیا الان تو غرب روشن فکرش هم کردن؟ چرا؟ منشأش معلومه چیه، منشأ نظریش و علت عملیش معلومه چیه. این تز تقدم آزادی بر عدالت از همینجا بیرون آمد. تقدم آزادی بر، اولا تفکیک آزادی از عدالت، یعنی آزادی رو از تو شکم عدالت بیرون میاری، از تو خونه عدالت میاری بیرون، آوارش میکنی تو کوچه ها. بعدم میگه تقدم آزادی بر عدالت، این تز از همینجا آمده. تکلیف خشنه. میگه آزادی یعنی دنبال رهایی از عدالت، دنبال یعنی اجتناب از اصول، یعنی تحقیر مفهوم ارزش و تحقیر مفهوم غایت، که جهان غایتی دارد و انسان غایتی دارد و زندگی غایتی دارد، غیر از علف خوردن غایتی دارد فراتر از اون. به الا تفکیک آزادی از عدالت، اعلام خودمختاری برای آزادی، اولین خطای بزرگ فلسفی است. تجزیه آزادی از عدالت، از یک طرف عدالت رو تحریف و متلاشی میکنه، از یک طرف آزادی رو بیریشه و بیخانمان میکنه. آزادی همین که از خانه عدالت، از این پناهگاه خارج شد، دیگه آزادی میشه یه مفهوم هرزه و هرجوری و شده. آزادی اصلا پسر عدالته. پسر نمیتونه علیه پدرش اقامه دعوا کنه، نمیتونه. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، آزادی اخلاقی، اینا اگر اعلام استقلال کردن از عدالت، گفتن ما جدای از تو خودمون معنی داریم، اگه صف بندی کردن در برابر مفهوم تکلیف، یعنی مفهوم مقدس مسئولیت انسان، که من با حیوان فرقم در حقوق نیست، چون حیوانم حقوق دارم، منم دارم، فرق من با حیوان در تکلیفمه نه در حقوقم. من مسئولیت دارم، حیوان نداره، بله حقوق هر دومون داریم. این که آزادی صف بندی کنه، حقوق صف بندی کنه در برابر مسئولیت، بگه تا از مسئولیت بشر حرف میزنی داری تجاوز میکنی به حقوق بشر، این خشنه، این غیر انسانیست، این سنتیه. آزادی سیاسی و اقتصادی و اخلاقی اگر اعلام جدایی کردن، انشعاب کردن از عدالت و از اخلاق، بلافاصله تبدیل میشن به نیروهای ضد عدالت، بیطرف نمیمونن. نگیر آزادی از عدالت جدا میشه، بیطرفه تو دعوای عدالت و ضد عدالت، بلافاصله میره تو جبهه مقابل، اصلا نمیتونه نره، راه دیگه ای در برابرش نیست. یعنی آزادی اقتصادی از عدالت که جدا شد و از اخلاق و از دین، فوری میره نوکر و غلام حلقه به گوش سرمایه‌داری لجام گسیخته میشه و در خدمت فاضلای طبقات. آزادی سیاسی منهای عدالت به نام دموکراسی فوری میره در خدمت اولیگارشی سرمایه‌دارانی که پشت پرده عمل میکنن، صاحبان زر و زور و تزویر، صاحبان سرمایه و رسانه و قتاله، فوری میره در خدمت اونا قرار میگیره. وقتی دنیا قرار هم گرفته پشت پرده دموکراسی. آزادی اخلاقی اگر از دین جدا، از عدالت جدا شد، فوری به ضد اخلاق تبدیل میشه، میشه اصالت لذت و اباحیت. شما ببینید این فیلسوفان اخلاق مهمی در غرب صریحا میگن، میگن خیر، خوبی، سعادت مساوی است با لذت، به عین تعبیرشون. و لذت هم میگه اون لذت تجربه شده یک کمی محسوس، یعنی همون که من خودم میفهمم، لذت فردی و اصلا اندیویدوالیته، اندیویدوالیزم، فردگرایی اسمش رو میذارن، در واقع خودمحوری، در واقع اگویزمه، خودمحوری از همینجا میاد، که این ریشه اصلی لیبرالیزمه. چون اگه گفتن هسته اصلی تفکر لیبرال چیه، باید همین باشه، فعلا نه تکثر، تکثر احزاب میدونم، دموکراسی، پلورالیسم، آزادی، مردم سالاری، اینا هیچ کدوم هسته این تفکر غربی نیستن. به دلیلی که هر جا به نفعشون باشه از دموکراسی و مردم سالاری و همه این بحثا میگن، هر جنب به ضررشون باشه تیپا میدونن به اینا. ولی یه چیزی که همیشه باهشن و با او پیمان ازلی و ابدی بستن همین اندیوالی پس به همین مفهومی که الان من گفتم، نه به مفهوم احترام به حق انتخاب فرد و انسان، آزادی فرد، نه به این مفهوم، که این مفهوم مفهومی است که انبیا هم بهش معتقدن، حتی آمدن حمایتش بکنن، حتی این جزی از عدالته و عدالت یکی از لوازمش حفظ و صیانت از آزادی های فردی است. شما نمیتونی آزادی های فردی یا گروهی رو سلب بکنی بگی عدالت رو دارن اجرا میکنن، برای که جزی از اجرا عدالت تأمین همین آزادی هاست. ولی آزادی که گفت من خارج از عدالت اصلا میخوام تعریف بشم، یعنی از حق منهای تکلیف، از آزادی منهای حق، از حقوق منهای حدود، از آزادی منهای شریعت، تا که اینجوری خودش رو تعریف کرد، این دیگه درست موضع ضد عدالته و قابل تحمل نیست توی منطقه انبیا. این نوع آزادی، آزادی به مفهوم امکانه. ببینید این تعریف های شاید کلیدی بشه بهش گفت، اینها خیلی از این تعریف هایی که از مقام درست بگفتونه، خیلی از این منازعات بی خودی که توی عالم سیاست هست بین گروه ها اونو حل میشه. اینها درست دقت کنید، آزادی به مفهوم امکان بهره‌وری از حقوق بشر است. آزادی سیاسی یعنی امکان استفاده از حقوق سیاسی، آزادی اقتصادی، آزادی اجتماعی، نه همه. درست شد؟ پس شما نمیتونی آزادی رو تعریف کنی الا یه تعریفی از حقوق بشر و از ملاک حقوق بشر و از فهرست حقوق بشر داشته باشی. اما میتونی حقوق بشر رو تعریف کنی در حالی که از کنار تکلیف بشر بی اعتنا بودشی؟ میتونی؟ میتونی اخلاقی نمیگم، آتو بگید بد خوب نیست. میتونی امکانی؟ به امکان نداره. برای چی؟ برای که حق و حقوق یک مفهوم به قول منطقیین یک مفهوم اضافی و نسبی، یعنی چی؟ یعنی دو سویه است. به طرف ده. حق شما بر من میشه تکلیف من در برابر شما، حق من در گردن شما میشه تکلیف شما در برابر. لذا ما حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق نداریم. ولذا حضرت امیر تو نهج البلاغه از این تعریف تعبیر کردن به حق له و حق علی، یعنی حقوق دو طرف هست. پس شما میتونی آزادی رو تعریف کنی بدون اینکه حقوق رو تعریف کنی؟ حقوق بشر رو؟ نه. میتونی حقوق رو تعریف بکنی اما دو طرف حقوق رو نگی، یعنی حق و تکلیف رو نگی؟ نه. بنابراین تعریف آزادی بدون تعریف تکلیف امکان نداره. روشن شد چی گفتیم اینجا؟ خیلی حرفای مهمی زدیم. فهمیدید چرا تعریف آزادی بدون تعریف تکلیف امکان نداره؟ اینا فهمیدین؟ دوباره شروع میخوام از اول میگم. حق و حقوق سکه ایست که دو رو داره، دو طرف داره. یه طرف رو میگن من له الحق یا ذی حق، یه طرف رو میگن من علیه الحق، یعنی حق الله و حق علیه. این حقوق و تکالیف، یا بهتر بگیم به تعبیر حضرت امیر حقوق دو طرفه، اینا آزادی رو تعریف میکنن. خب حقوق دو طرفه، حقوق آزادی رو تعریف میکنن، خودشون کجا تعریف میشن؟ به این سوال باید جواب بدیم. اینا نمیدن به این سوال جواب. دو تا مشکل دارن توی بحثا. یکیش همین بود که عرض کردم. مشکل دومش اینه که اگر آزاد تعریف آزادی منوط به تعریف حقوق است، حق الله و حق علی، اگر حقوق آزادی ها رو تعریف میکنن، خود حقوق کجا تعریف میشن؟ تو دامن عدالت. درست شد؟ جدول عدالت، عدالته که آزادی رو اولا تعریف میکنه، ثانیا تنظیم میکنه، ثالثا تضمین میکنه. بنابراین هر کسی به نام آزادی در برابر عدالت بیسته، بر سر شاخ نشسته است و بن میبرد. هر کسی کار میکنه و این کار خیلی هم میکنه. از این اقامه دعوا به نام آزادی علیه عدالت، از این مضحکتر اقامه دعوا علیه عدالت به نام حقوق بشر، که اساسا بدون، در حالی که می‌دونیم بدون درک عدالت اصلا هیچ فهرستی از حقوق بشر اصلا وجود نداره و به دست نمیاد. اینا همه جزء ابزارهای تبلیغاتی ضد عدالت، نیروهای ضد عدالت. و باز عرض کردم که چون عدالت یک جنبه پوزیتیو داره، یک جنبه نگاتیو، یعنی یک لبه ایجابی و یک لبه سلبی داره، هم سلسله ای از حقوق رو تعریف میکنه، هم سلسله ای از حدود رو و تکالیف رو. در این حال چون از طریق فرد با اخلاق پیوند پیدا میکنه و سبقه فضیلت به خودش میگیره، عدالت قداست پیدا میکنه، فضیلت میشه و ارزش حتی شهادت پیدا میکنه، ارزش جهاد پیدا میکنه، به نحوی که انبیان میگن برای اقامت اسلامت در عرصه اجتماعی. و چون از این طریق عدالت یک فضیله با فضیلت و تقدس هم پیوند خورده، یکی دیگه از راه‌های حمله به عدالت در فرهنگ مدرن غرب، حمله به مفهوم فضیلت، حمله به مفهوم تقدس و مقدس، مسخره کردن امر قدسی. میگن مقدس یعنی احمقانه، مقدس یعنی بی‌توجیه، اینجوری معنیش میکنه. حمله به تقدس و ارزش برای این صورت میگیره که عدالت به مفهوم قدسی و ارزشی نتونه پیدا کنه. یکی از اهداف مهم نشونه در این مسئله قرآن اشاره میکنه، میگه در جوامع، حالا بعدم نیست راجع به حضرت شعیب یا حضرت هود، اونجا داره که میفرماد که ایشون با مردم صحبت میکرد، با همین جامعه و با کفار با سرمایه‌دار با اینا صحبت میکرد، بعد دعوت میکرد به توحید و به عدالت. بعد اینجا داره که این عبارت از اونا نقل شده در قرآن، که اونا به حضرت میگن که اگه اشتباه نخونم، اصلات و تهاذهی تأمرنا، دیدی آیه رو؟ خب درستش یکی میگه چی؟ ان نعبد، آیا همین نماز تو، همین نمازت امر میکنه ما رو به اون کارهایی که میگی؟ همین نماز از توش به همه فتنه ها میاد بیرون؟ یعنی چیه؟ همین نماز ارتباط با خداست که بعد یه لوازمی داره در ارتباط با مردم، بحث عدالت و حکومت و سیاست و اقتصاد و... یعنی از منشأ همین نماز یقه ما رو آمده گرفتی ارتباط معنویت با کل مسائل انسانی. این هم برای که این مسئله ارتباط پیدا نکنه، مسئله معنویت و قداست و ارزش با مسئله عدالت اجتماعی و اقتصادی و حکومت و سیاست و اینا، به مفهوم فضیلت و مفهوم مقدس حمله میکنن به شدت. اینا مفاهیم ارتجاعی مال دوران سنت، مال دوران چیز نابالغی و کودکی بشر، ناشی از جهل بشر. اون چیزی را که مجهول بود میگفت مقدسه، چون مجهولات داشت میگفت مقدسه، در حالی که مقدس در فرهنگ اسلامی چون معلومه مقدسه، اتفاقا چون میدونی معلومه، میدونی که منتسب است به خداوند. چون ما تو فرهنگ ما هیچی مقدس نیست جز خدا و اون چیزی که به خدا مربوطه، هیچی دیگه مقدس نیست. مقدس بودن هم معنیش نیست، میگه وقتی میگه این مقدسه یعنی راجبش فکر نکنی، نفهمی. اینا ایده های مسیحیه، ایده های اسلامی. البته محدودیت عقل بشر هم درسته که به همه چیز قدش نمیرسه، و اتفاقا از گفتن شعار مدرنیته از کانت و بعد همینه که میگه بشر عقلش چیه؟ محدوده، ما عقلمون نمیرسه. میگه بسیار از این مفاهیم مثلا دیالکتیک های مقولات جدلی و طرفین لهو و علیش نمیشه استفاده کرد. بنابراین فی الجمله پذیرفتن عقل محدوده، منتها عقل رو به کلی فلج کردن، از کار انداختن. ما میگم آقا نه عقل رو کلا از کار بندازید مثل دوره اخیر غرب، نه عقل رو مثل دوران عصر روشنگری قرن 18 بکنید خدای مطلق. اثبات و تربیه هر دوش غلطه. عقل یه چیزایی میفهمه، یه چیزایی نمیفهمه که به کمک وحی باید بفهمه، و لذا به عقل و شرع، به عقل و وحی هر دوش نیاز هست. و بنابراین این یه راه دیگه است که خواستم این راه رو بشناسید، یه راه دیگه برای مبارزه با این مفهوم، مبارزه با بداهت و فضیلته، که از یک طرف با مفهوم بداهت، از یک طرف با مفهوم بداهت، ضرورت، ثبات و دوام مبارزه میکنن تا ریشه عقلی عدالت رو بزنن، بگن عدالت یک امر نسبی مشکوکه، درست شد؟ و قراردادیه، روبناست. همین حرفی که الان میزنن در قهر همه جای دنیا، یعنی داره. و باز این کلمه عدل رو امام زمان میاد دوباره احیا خواهد کرد در دنیا، در سطح جهانیش. منتها ما شما همه هر کسی که هر جایی که میتونه باید دیروجه بزنه، این پرچم های کوچیک باید بره بالا بالا تا اون پرچم بزرگ بیاد و کار دنیا رو انشاءالله یکسره کنه. و از یک طرف با قداست و فضیلت مبارزه میکنن تا ریشه معنوی عدالت و ارزش و قداستش رو منهدم بکنن، یعنی عدالت خواهی رو از حالت یک جهاد مقدس، یک عمل معنوی و انبیایی تنزل بدن، عدالت خواهی رو برسونن به حد پارس کردن یک سگ گرسنه که برای شکم و در درجه اول برای شکم خودش داره پارس میکنه. اینا اینجوری بحث میکنن دیگه. کتاباشون اینا میگن میگه عدالت خواهی حسرت و حسادت فقرا و بینوایان علیه ثروتمندان و دولت مردان است. چون زورشون نمیرسه آه میکشن. ولی اگه داشتن دیگه عدالت خواه نبودن. وقتی پولدار میشن عدالت خواه نیستن. گفت مردم عدالت خواهان وقتی تا گرسنن عدالت خواهن. وقتی سیر میشن آزادی خواه میشن. این خیلی چیز جالبیه. اگه کسی بخواد سیر فلسفه دنیا سیر فلسفه غرب هم بشناسه این جمله خیلی کلیدیه. گفت تا گرسنن عدالت خواهن. وقتی سیر میشوند آزادی خواه میشوند. ولی دیگه به عدالت علیه من دیگه کار ندارم. دیگه آزادی بخواد. حقوق. تکلیف نه. حقوق. وقتی سیر میشه، محافظه‌کار میشه، طرفدار آزادی بی قید و شرط میشه، شکاک و نسبی‌گرا میشه تو حوزه نظر. آقا قرائت مختلفیه. در حوزه عملم محافظه‌کار و توجیهگر و آزادی خواه. اینا میگن که حسادت فقرا علیه متمولین، حسادت بی دولت ها و بی ستاره ها علیه دولت مردان و سرمایداران است تا انگیزه عدالت خواهی رو تبدیل کنن به میل سودپرستی و خوشباشی و خودخواهی که همون روح سرمایداری و لیبرالیزمه. و یه مسئله که دیگه فرصت نمیتونیم بهش برسیم، حالا باشه یه وقت دیگه انشاءالله فرصت شد، مسئله نسبت عدالت با دین و نسبت حقوق بشر با شریعته که باید به این پرداخت. خیلی تفاهم ها از دو طرف زیاده. از یک طرف بحث این که عدالت در سلسله طولی علل احکام و علل دین علل شریعت مطرح میشه و درست فهمیده نمیشه، حتیش میخوان یه عدالت با تعریف سکولار بیارن بیرون. از یک طرف کسانی از دین منهای عدالت یه دین منهای عدالت رو تعریف میکنن، نتیجهش هم این میشه که خیلی ها در مقابل میرن سراغ عدالت منهای دین. یعنی اگر تو از دین منهای عدالت گفتی، مخاطب تو معطل تو نمیمونه، میره دنبال عدالت منهای دین، مخاطبی که ظرفیتش کمه و اطلاعاتش از دین کمه. این نسبت دین و عدالت که از یک طرف ما برای تعریف عدالت شریعت رو کنار نگذاریم، یه عدالت سکولار رو تعریف نکنیم. مغالطه است که خیال میکنم اون بحث که میگن آقا عدالت یه مقوله نفس الامری است، دعوای اشاعره و معتزلیه که عدل چون خوب است دین بهش دعوت کرده، نه اینکه چون دین دعوت کرده خوب است. همین جمله خیلی سوء تفاهم شده. از این طرف این پرتگاه در برداشت غلط از مسئله، از این طرف هم پرتگاه دیگری از مسئله. عرض ما باید روایت از حضرت امیر علیه السلام خط میکنم که ایشان فرمودن که ایها الناس مردم، ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، من بر شما حقوقی دارم به گردن شما، یعنی شما در برابر من مسئولیتایی دارید، شما من هم در برابر شما مسئولیتایی دارم که حقوق شماست به عهده من. فاما حقکم علی فالنصیحه لکم، حقوقی که شما به گردن من دارید و من در برابر شما مسئولم، در دنیا باید جواب بدم، در آخرتم باید جواب بدم، ایناست. یکی النصیحت لکم یعنی خیرخواه شما باشم، خدمتگزار شما باشم، مصالح شما همیشه مد نظر من باشه، هر اقدامی میکنم و تصمیم میگیرم برای شما باشه، به نفع شما. و توفیر و فیعکم علیکم، فیع یعنی بیت المال و سرمایه عمومی، سرمایه ملی شما رو برای خودتون خرج کنم و به نفع خود شما. و تعلیمکم تیلا تجهلو، من وظیفه دیگر من تعلیم شماست، ارتقاء سطح رشد علم و فرهنگ و شعور اجتماعی در جامعه است. شما این وظایفی دارید در برابر من و اون که وقتی که از شما چیزی میخواهم اطاعت کنید، با من جدل نکنید و به من کمک کنید و شما هم متقابلا نصیحت و خیر خواهی داشته. خیلی ممنون و متشکر و ببخشید که وقتم زیاد گرفتم.